اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه این ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. پس از آن که مجلس نمایندگان ایالات متحده ناوقت چهارشنبه برای دومین بار به استیضای رئیس جمهور کنونی ایالات متحده رأی داد، دونالد ترامپ یک بار دیگر گفت که عمله هفته گذشته عامیانش را به امارت کنگرس این کشور بدون چون و چرا محکوم میکند. رئیس جمهور ترامپ پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاعش رأی داد، با نشر یک پیام ویدیویی از قبل ثبت شده گفت که هجوم عامیانش به مقر کنگرس کشورش میلیون ها شهروندی آمریکایی را در سراسر این کشور خشمگین کرده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اظهارات آقای ترامپ در حال بیان شده است که بر اساس برخی از گزارش ها حامیان رئیس جمهور ترامپ پلان دارند در روزهای آینده بار دیگر در واشنگتن و مراکز همه ایالت ها در سراسر امریکا به نتایج انتخابات اعتراض کنند. آقای ترامپ در این پیام ویدیویش گفت که اعتراض مسالمت آمیز حق هر شهروند امریکایی سزاوار است تا صدایش به صورت صلح آمیز و محترمانه شنیده شود، اما تأکید کرد هرگاه معترضان دست به خرابکاری و خشونت بزنند حامی واقعی وی نیستند. آقای ترامپ گفت که ادارات استخباراتی کشورش در مورد تهدید بالقوه برایش گزارش دادند. رئیس جمهور امریکا از حامیانش خواست که در صورت راه اندازی اعتراضات از خشونت و قانون شکنی و هر گونه خرابکاری اجتناب ورزند، اما آقای ترامپ در این پیام ویدیویی در مورد رأی مجلس نمایندگان ایالات متحده برای استیضاعش واکنش نشان نداد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که انتقال قدرت به تاریخ 20 جنوری به صورت منظم صورت بگیرد، اما هنوز هم در مورد شکستش در انتخابات و پیروز شدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تبصره نکرد. در رأی گیری ناوقت چهارشنبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده 232 نماینده به طرفداری از استیضای آقای ترامپ و 197 نماینده در مخالفت با آن رأی دادند که در میان طرفداران استیضا 10 نماینده هم حزب جمهوری خواه آقای ترامپ نیز شامل بودند. دونالد ترامپ که فقط 6 روز دیگر به پایان دوره ریاست جمهوری وی باقی مانده است، نخستین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که دوبار با استیضاح روبرو می شود.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی با نشر گزارش تازه اعلام کرد که در سال 2020 میلادی 130 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی گفت که در این سال 11 خبرنگار کشته شده و 16 خبرنگار دیگر زخم برداشته است. به گفته آقای خلوتگر 13 قضیه لتوکوب، 5 مورد اختطاف، 3 مورد بازداشت، 23 قضیه تهدید و توهین و طرح عمله بر 4 خبرنگار شامل این خشونت ها است. نی در گزارش تازه‌اش گفته است که به دلیل افزایش تهدیدهای اخیر در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها، عرصه کاری برای خبرنگاران در افغانستان تنگتر شده است. رئیس این دفتر تایید کرد که خشونت‌ها و تهدیدها سبب شده که شماری از خبرنگاران کار رسانه‌ای را ترک کنند و برخی نیز به بیرون از افغانستان فرار کردند، اما آمار دقیق آنان را ارائه نکرد. آقای خلوتگر از اقدامات حکومت برای مهار خشونت‌ها در برابر خبرنگاران انتقاد کرد و گفت که حامیان خبرنگاران از عملکرد حکومت در مورد بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران راضی نیستند. اما طارق آرین سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در پاسخ به این انتقاد گفت که حکومت از طریق مرکز امانگی رسیدگی به موارد خشونت علیه خبرنگاران تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشد با آن رسیدگی می کند. مرکز اطلاعات و رسانه‌های افغانستان امروز پنجشنبه با فرستادن مکتوبی به رسانه‌ها گفته است که از پرواز دادن کمره‌های درون بر حریم و اطراف قصر رئیس جمهوری آن کشور خودداری کنند. در این مکتوب گفته شده است که هدف از این کار ملاحظات امنیتی و جلوگیری از حملات دشمن است، زیرا این گونه کمره‌ها وسیله آسان برای عکاسی و هدف قرار دادن محلات محافظت شده می‌باشد و از ابزار احتمالی مورد استفاده دشمن است. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان هشدار داده است که اگر چنین کمره‌ها در حریم و اطراف ارگ دیده شود، پرسنل ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری با در نظر داشت مسئولیت‌های وظیفه‌ایشان به سقوط کمره‌های متذکره اقدام خواهد کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان نیز تایید کرده است که پیش از این گروه طالبان با استفاده از درون‌ها نیروهای حکومت افغانستان را هدف قرار داده است. لوی سرنولی افغانستان میگوید که به تازگی اداره بازرسی این کشور 7 دوسیه در رابطه به ایف و میل بودجه مبارزه با ویروس کرونا را برای تحقیق به سرنولی فرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنولی افغانستان امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که این دوسیه ها مربوط به ولایت های لوگر، خوست، بامیان، دایکندی، پروان، بغلان و قندوز است. با گفته آقای رسولی، این قضایا در سرنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مورد بررسی قرار می گیرد. هنوز مشخص نیست که در این افتوسیه دست چه کسانی دخیل است. ولی سرولی افغانستان در مورد جزئیات ارائه نکرده است. اما پیش از این مقام ها در ولایت بامیان تایید کردند که امنیت ملی سید علی آقا ایوب ناصری رئیس سطح عامه آن ولایت را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت و اختلاس بازداشت کرده است. قبل بر این لوی سرنولی افغانستان از بازداشت 4 کارمند وزارت صحت عامه این کشور نیز به اتهام فساد اداری خبر داده بود. وزیر مهاجرت یونان امروز پنجشنبه گفت که پلان دارد تا 1450 مهاجر را از جزیره لسبوس و سایر جزایر اژه به ترکیه بفرستد. نوتیس میتراچی وزیر مهاجرت یونان گفته است که درخواستی را به کمیسیون اروپا و اداره مرزی اتحاد اروپا تسلیم کرده است تا آن ده از مهاجرانی که از ترکیه به یونان آمدند و درخواست پناهندگی آنان رد شده است به صورت فوری به ترکیه برگردانده شوند. این اظهارات وزیر مهاجرت یونان در حال صورت گرفته است که قرار است گفتگوها میان انقره و آتن به خاطر حل مناقشه منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه اثر گرفته شود. بر اساس توافق 2016 میلادی اتحادیه اروپا و ترکیه، روند برگشت مهاجران از یونان به ترکیه سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شد. اما حال وزیر مهاجرت یونان میگوید که به دلیل آزمایش ویروس کرونا شرایط برگشت مهاجران مساعد شده است. پلیس هنگ کنگ امروز پنجشنبه 11 نفر را به زن ارتکاب جرم و کمک برای آزادی 12 فعال حامی دموکراسی دستگیر کرد. دستگیر شدگان شامل 8 مرد و 3 زن می شود که سنشان بین 18 تا 72 سال است. پلیس بلژیم 166 معترض را پس از آن دستگیر کرد که مظاهره به خاطر جان باختن یک جوان سیاه‌پوست که در توقیف پلیس بود به خشونت گرایید. پلیس بلژیم گفته است که مظاهره روز چهارشنبه که در آن حدود 500 معترض اشتراک کرده بود در وهله نخست مسالمت‌آمیز بود، اما بین 50 تا 100 معترض در نقاط مختلف دست به خشونت زدند و در جریان برخورد میان پلیس و معترضان چندین پلیس زخمی شد. در اعلامیه‌ای که سوی پلیس بلژیم نشر شده آمده است که معترضان چوکی جاده‌ها و موترهای پلیس را با آتش کشیدند و دروازه و کلیکین استیشن پلیس را تخریب کردند. در این حال سرنوالان بلژیمی تقاضا کردند که یک قاضی خاص تعیین شود تا در مورد یک جوان 23 ساله سیاه‌پوست که در جریان توقیف پلیس جان باخته است تحقیق کند. وزارت کار ایالات متحده امروز پنجشنبه اعلام کرد که شمار بیشتر شهروندان آمریکایی در هفته گذشته درخواست کمک مالی کردند. بر اساس این گزارش در هفته گذشته مجموعاً 965,000 نفر درخواست کمک مالی ناشی از بیکاری بیماری کووید 19 را کردند که این رقم 181,000 نفر بیشتر نسبت به هفته قبلی آن میباشد. میزان بیکاری در ایالات متحده به دلیل گسترش بیشتر بیماری کووید 19 افزایش یافته است. تنها در ماه دسامبر 2020 میلادی شرکت‌ها در سراسر ایالات متحده 140,000 تن از کارمندانشان را از وظایفشان اخراج کردند. یک تیم تحقیقی سازمان جهانی صحت امروز پنجشنبه به شهر ووهان ولایت هوبی چین رسید تا در مورد منشای ویروس کرونا تحقیق کند. این تیم تحقیقی 15 نفری بعد از چندین ماه مذاکره با مقام‌های چینی پس از آن به شهر ووهان سفر کردند که شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور اجازه ورود آنان را صادر کرد. دانشمندان با ابراز شک و تردید گفتند که ویروس کرونا که در اواخر سال 2019 میلادی در شهر ووهان چین شیوع یافت از خفاش‌ها و سایر حیوانات در جنوب غرب چین به انسان انتقال کرده است. مقام‌های چینی همچنین مورد انتقاد قرار گرفتند که آنان اجازه دادند تا این ویروس همگیر به سایر کشورها گسترش یابد. اما شماری از مقام‌های چینی گفتند که این ویروس ممکن از گوشت غذاهای دریایی که به آن کشور وارد شده بود به انسان انتقال یافته است. اما دانشمندان بین‌المللی این نظر را رد کردند. سفر آیت سازمان جهانی صحت به شهر ووهان در حال صورت گرفته است که شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شده اند و بیش از 92 میلیون و 482 هزار نفر رسیده است که از آن جمله حدود 1 میلیون و 982 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، ایالات متحده با ثبت بیش از 23 میلیون و 79 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 384 هزار و 794 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با اکثریت دموکرات‌ها روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به اتهام تحریک به شورش برای مغلا ساختن شمارش رای هیئت‌های انتخاباتی در هفته گذشته در کنگرس استضاح کرد. احتمال دارد سنا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روند استضاح را برگزار کند و آن زمان خواهد بود که جو بایدن زمام امور را به دست می‌گیرد. کاترین جیپسی خبرنگار صدا آمریکا در این مورد از کنگرس ایالات متحده گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده عصر روز چهارشنبه 24 جدی پس از حدود 7 ساعت بحث و گفتگو برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رای دادند. در حالی که نزدیک به یک هفته به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است، 232 نماینده به استیضاح او رای موافق دادند و 197 نماینده به آن مخالفت کردند. در این رایگیری 10 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان هم به استیضاح رای مثبت دادند. یکی از همحزبی های رئیس جمهور لیز چینی بود که شدیداً حمله بر کانگرس را مورد مذمت قرار داد. بعد از آن که مایک پنس معاون ریاست جمهوری و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان اطلاع داد که او از متمم 25 برای برکناری رئیس جمهور کار نمیگیرد، مجلس نمایندگان که از سوی محافظین ملی ایالات متحده به شدت حفاظت میگردید به استیضاح رئیس جمهور رای داد. نانسی پلوسی در این جریان گفت:
رئیس جمهور شورشیان را آن طوری که هستند من حیث دشمنان آزادی نه، بلکه من حیث وسیله برای یک هدف شوم پنداشت. این هدف روی کار آمدن به قدرت است. هدف این بود تا اراده مردم از آنها سلب شود. هدف این بود است تا بعد دموکراسی دو نیم قرن ما در طی یک برخورد خونین پایان داده شود.
بسیاری از جمهوری خواهان این عمل رئیس جمهور را تا حدی ندانستند که احتیاج به استیضاح باشد، اما تعدادی دیگری به نقش وی در شورش اذعان داشتند. کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان گفت:
رئیس جمهور مسئول حمله روز چهارشنبه بر کنگرس شناخته می شود که از سوی اغتشاش کنندگان انجام شد. او باید به فوریت این شورش را بعد از آن که اتفاق افتاد نگاهش می کرد.
دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که در دوران 4 ساله ریاست جمهوریش دوبار استیضاح می گردد. ترامپ از بیانیه خیش قبل از اغتشاش دفاع کرد، ولی بر روز چهارشنبه خشونت را تقبیه کرد. همزمان با این جلسه رئیس جمهور ترامپ در بیانیه خواستار پرهیز از هر گونه خشونت و خرابکاری شد و گفت: No true supporter of mine
could ever endorse political... طرفدار واقعی من هیچگاه به خشونت سیاسی دست نمی زند.
الن کامارک از بروکنز انستیتوشن می گوید:
If we see a huge and ugly attack on the Capitol,
هرگاه حمله بزرگ و بد شکل بر مقر کنگره در روزهای آینده صورت گیرد، در آن صورت انرژی برای محکومیت بیشتر خواهد شد. اما اگر چون این کاری صورت نگیرد، سنا ممکن بگوید که نمیخواهند تا این اندازه که رئیس جمهور را محکوم سازند پیش بروند.
الم گفت در این صورت برای جو بایدن که در صدد است از همه بیشتر برای جلوگیری از گسترش و مهار کووید 19 اقدامات آنی به عمل بیاورد، وضع دشوار خواهد شد و همچنان به خیر کشور نخواهد بود. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا گفت سنا قصد ندارد برای رسیدگی به استیضاح و برگزاری محاکمه جلسه اضطراری تشکیل بدهد. سنا تا 19 جنوری یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده تعطیل است. با رد برگزاری نشست اضطراری در سنا از سوی میچ مکانل به نظر می رسد که احتمال برکناری ترامپ پیش از پایان ریاست جمهوریش منتفی است، ولی اگر چنین شود هیچگاه او تصدی منصب را با عهده گرفته نمی تواند. به این حال برخی دموکرات ها می گویند در آن زمان کانگرس باید بر روی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اداره بایدن بیشتر تمرکز کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ایران پایگاه اصلی جدید گروه تروریستی القاعده است. تحلیلگران تصور پیچیده تری را ترسیم می کنند، اما توافق دارند که ایران از مدت ها پیش به اعضای ارشد القاعده پناه داده است و خاطر نشان می کنند که ایران همچنان چالش را برای دولت آینده جو بایدن به وجود خواهد آورد. سیندی سند خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
تهدید از سوی ایران، تمرکز عمده مایک پامپئو وزیر خارجه در جریان تقریبا 3 سال تصدی وی با عنوان دیپلمات ارشد ایالات متحده بوده است و این موضوع در طول روزهای پایانی کارش تغییر نخواهد کرد.
القاعده has a new home base. It is the Islamic Republic.
القاعده تحت قشر محکم حفاظتی رژیم ایران فعالیت می کند و ایران در اصل افغانستان جدید است. پناهگاه امن شبکه تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 به آمریکا حمله کرد.
اکثر کارشناسان می گویند که اتحاد میان ایران و القاعده تازه نیست و ایران پناهگاه القاعده نیست، اگرچه آنها از آن می دانند که تهران سال هاست که به چهره های ارشد القاعده پناه داده است. توماس جوسلین از بنیاد دفاع دموکراسی از طریق اسکایپ اظهار داشت که
In terms of Iran being the home base for al-Qaeda, I think it's a little more complicated than that. We've been studying al-Qaeda senior leaders.
خب از نظر ایران که یک مامان برای القاعده است، فکر میکنم کمی پیچیده تر از آن است. ما سال هاست که میگوییم آنها یک نوع پلتفرم رهبری توزیع شده دارند. بنابراین آنها در حال حاضر اساساً رهبران در سراسر چندین کشور دارند.
سایر کارشناسان به زمان بندی دیر هنگام اظهارات پامپئو مشکوک هستند و میگویند که می توان آن را به سیاست امریکا در قبال ایران که در دولت بایدن پیش می رود محدود کرد. علی واعظ از گروه بحران از طریق اسکایپ اظهار می دارد که
I think Secretary Pompeo is really grasping at straws to find ways of creating obstacles for the Biden administration.
فکر می کنم وزیر خارجه پامپئو واقعا برای پیدا کردن راه‌های ایجاد موانع برای تمایل اعلام شده اداره بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران غور می کند. اما تقریبا مانند هر چیز دیگری که وزیر خارجه پامپئو در 4 سال گذشته سعی کرده است برای از بین بردن توافق هسته‌ای انجام دهد، فکر می کنم به آسانی به شکست مواجه خواهد شد، زیرا هیچ جایگزین بهتری برای آن وجود ندارد.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب گفته است که می خواهد ایالات متحده را به توافق هسته‌ای ایران بازگرداند، در صورتی که تهران نیز با توجه به رعایت در مورد فعالیت‌های اتمی خود بازگردد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
وزارت صحت از شفا یاب شدن نزدیک به 300 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته خبر داده است. پس از اینکه وزارت صحت آمد در هفته گذشته شکست دوم ویروس کرونا را اعلام کرد، هر روز در تعداد بیماران جدید کرونا و شمار قربانیان ناشی از کرونا کاهش دیده می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان در روز پنجشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 295 تن از بیماران کرونایی صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند، در حالی که در همین مدت زمان 24 ساعت گذشته فقط 57 تن از بیماران جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1802 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 57 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 53831 رسانیده. همچنین 295 مورد بهبود یافته و 14 مورد فوتی داشته.
با این رقم جدید شمار مجموعه شفایاب شدگان به 45,831 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 2,328 تن رسیده است. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت ویروس کرونا در 15 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 12 واقعه مثبت، فاریاب با داشتن 7 واقعه مثبت جدید و کابل با ثبت 6 واقعه مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. این در حالی است که هنوز 6402 بیمار فعال یا داخل بستر کرونایی در کشور وجود دارد. هرچند مسئولان ارشد صحت عامه افغانستان پیوسته از شکست منحنی و سیر نزولی موج دوم ویروس کرونا به مردم اطلاع داده اطمینان می دهند که تمام آمادگی ها برای ابتر شدن وضعیت گرفته شده است، اما ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده که از امکانات و خدمات صحی اندک برخوردار می باشد کماکان نگرانی دارند که شیوع ویروس کرونا وضعیت شکننده روستایان را متاثر نسازد. وحید مجروع معین وزارت صحت عامه مجدداً به مردم اطمینان داد و گفت که در سلسله آمادگی های حکومت برای موج سوم مناطق روستایی و دور افتاده نیز شامل پلان آمادگی می باشند و یک میکانیزم نظارتی هم ایجاد شده است.
آمادگی دید پرمیسو که احتمال اندریم موج واقعی شی کول احتمامات ورتوانی ولسی زمورد لابراتورون در پراختیا پلان در تدبیق پا حال کده اوما ولایتو که بنوی لابراتورون به ایجاد سی.
ما آمادگی برای موج سوم احتمالی را نیز گرفته ایم و تمام اهتمامات گرفته شده است و پلان انکشافی لابراتوارها نیز در حال تطبیق قرار دارد و در 7 ولایت کشور لابراتوارهای جدید ایجاد می شود. معین وزارت صحت علاوه کرد همین اکنون یک مکانیزم نظارتی ایجاد شده است و بر اساس آن در مناطق دورافتاده سروی جریان دارد که مراکز صحی ما در مناطق روستایی دارای چه نیازهای عاجلند که به اسرع وقت تهیه گردیده به آنجا فرستاده شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوعی مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، نخستین گروه مهاجرین افغان که در سال 2021 از آلمان اخراج شدن به افغانستان رسیدند. حکومت افغانستان میگوید که شمار این مهاجرین به 26 تن میرسد. این در حالی است که در دو سال گذشته نزدیک به 2000 مهاجر افغان به گونه اجباری و نزدیک به 1500 تن داوطلبان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. برای جزئیات بیشتر در مورد میزان افزایش اخراج های اجباری، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
فکر می کنم که سلسله دیپورت هایست که از دسامبر سال 2015 شروع شد به تعقیب قراردادی که اتحادیه اروپا با دولت افغانستان بست برای سال پناهجویانی که درخواستشان رد شدن به کشورشان، با سلسله ای پرواز هم صورت گرفت. البته یک مدت به خاطر کرونا وقف آمده بود، اما از دسامبر دوباره اثر گرفتن دیپورتارا که مخصوصا از کشورهای دیگه هم اخراج میشن اما با تعداد کمتر. اما دو کشور با تیارای چارتر دیپورت میکنن پناهجوی افغانه که در قدم اول ترکیه است و بعد از او آلمان.
فکر میکنین با وضعیتی که به پیش رو میریم، آمار کسایی که پناهجویی که به کیس دیپورتیشن یا اخراج اجباری مواجه میشن آیا بیشتر خواهد شد در این دو کشور؟
فکر میکنم بیشتر میشه، بله، بخاطر از این که کرونا وضع اقتصادی کشورها را تحت فشار گرفتن و پناهجویی که پذیرفته میشن خودش و فامیلش یک مقدار زیاد مصرف باید کنه دولت برشان که برای جلوگیری از این مسائل شاید دیگه تشدید کنن. در ضمن اتحادیه اروپا در مجموع پالیسی خودم سخت گیرانه تر می سازد همین سال جاری و که برای مسئول ساختن امو روزنه هایی که هنوزم پناهجوی از اونها استفاده میکنه و داخل قلمرو اتحادیه اروپا میشه.
آقای فقیری، در گذشته ما یا چنین اتفاق افتاده که اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه تر برای اقامت پناهجویان وضع کرده باشه؟ یا راه حل در این شرایط به خاطر احیای حقوق این افراد وجود داره یا خیر؟
فضا زیاد خوشبینانه به نظر نمیرسه. قرار معلوم اتحادیه اروپا میخواهد شرایط سخت‌تر بسازن. البته قرارداد ژنو یا کنوانسیون 1951 ژنو نمیتونن زیر پا کنن کاملا، اما در عمل شرایط قسم میسازن که با مشکل یک پناهجو میتونه داخل قلمرو اروپا شوه. و در گذشته تا قبل سال 2015 وضع نسبی بهتر بود، حقوق پناهجوی ها رعایت می شد تا حدود و اتحادیه اروپا هم اقدام به دیوار از قوانین و پلیس در اطراف خود نکده بود، اما این بالاخره صورت گرفت از 2015 به ایسو وضع زمین به همین منوال است و احتمال از این وجود داره که وضع بدتر هم شود. متاسفانه چون وضع اقتصادی اروپا با فشار کرونا سر کشورهای مختلف انداخته، اما دولت ها به ده ها و صد ها میلیارد قرضدار شدن و این حتما تاثیرات منفیش نه تنها سر اتباعی خودشان داینده خواهد بود بلکه قسمت پناهنده هم مشکلات بیشتر به وجود خواهد آورد.
آقای فقیری، در حالی هست که در شماری از کشورهای مجاور اروپا مثل بوسنیا و کشورهای فقیرتر اروپایی مهاجران گیر ماندن، مخصوصا در فصل سرما و تلفات داده میرن، نهادهای حقوق بشری و در کل IOM یا سازمان رسیدگی به اوضاع پناهندگان در کل برای افراد آیا برنامه مشخصتر و موزنتری را در نظر دارن یا خیر؟
سازمان های بین المللی و حقوق بشر یگانه کار که میتونن نیست که صدای خود بلند بکنن و از حقوق خزینه ها دفاع بکنن. البته تاثیر داره تا حدود سر افکار عامه مردم اروپا و سر پالیسی دولت ها بعد کمتر، ولی ای که بتانه با مشکل بالاخره منجر شوه نه چندان اقدامات نمادین یا اقدامات شکلی گاهگاه برای ازی میکنن که نشان دهن که ما مسئله جدی میگیریم، هنوز مصروف هنوز فکر میکنیم به حقوق پناهنده، ولی به مجرده که همین سرصدا اندازه خاموش میشه دوباره همون پالیسی قدیم دوباره اثر گرفته میشه. امیدوار هستم که برای پناهنده هایی که در بوسنیا هست هم بالاخره یک رای حل جستجو شد، ولی در وضع فعلی وضعش هم بسیار تراژیک است و بسیار قابل.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.